بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود عرض میکنم محضر شما نمازگزاران، زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، و سلام ویژه و بلند بالا محضر بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان گرامی برنامه سمت خدا. خیلی خوش آمدید به حرم نورانی حضرت فاطمه معصومه علیها سلام. آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم و امیدوارم روزهای تازه سال نو برای همه شما عزیزان روزهای پر از برکت باشه در تقارن با ایام پایانی ماه مبارک رمضان. خدمتون عرض بکنم که صدقه در ماه مبارک رمضان خب فضیلت خیلی خیلی بیشتر از سایر ایام داره و ثواب فراوانتری انشالله به ما خواهد داد. بنابراین دعوت میکنم از همه شما، هم حضار ارجمند هم بینندگان گرامی، که در قربانی ماهانه برنامه سمت خدا مشارکت بفرمایید که عوایدش آنچه که حاصل میشه تا خیلی جاها دلهای مؤمنین و مؤمنات رو شاد میکنه این قربانی. اگر دوست دارید که مشارکت داشته باشید، اولا بینندگان گرامی زیرنویس های برنامه رو نگاه کنید لطفا، و بعد هم عدد 14 رو هر کس دوست داره شریک باشه در این خیر در ماه رمضان به 20303 پیامک بکنه. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رفیعی و ادامه مباحث ایشون تو این روزها که خدا رو شاکریم بابت نعمت بودن در حرم و محضر قرآن و در حضور استاد عزیزمون حاج آقای رفیعی. آقا سلام علیکم، قبول باشه روزهاتون پر از برکت حاج آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز شبکه صفر، شبکه نور، و زائران کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خدمت مجاهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روزهای پایانی ماه مبارک رمضان است. از خدا می‌خواهیم تا پایان ماه همه ما رو ببخشد و بیامرزد و ان شاء الله همه ما رو از مشمولین این دعا قرار دهد که هر شب ماه رمضان خدا عده‌ای رو برات از جهنم میده، اتقاء من النار داره. انشاءالله هممون سالم صادق عاقبت به خیر باشیم و توفیق پیدا کنیم ماه رمضان آینده رو هم انشاءالله درک کنیم.
آمین.
امروز آیه 41 و 42 رو بحث میکنم. این آیه یک نوع تحریک به جهاده. فرماید چرا بعضی مسلمان ها کوتاهی میکنید؟ چرا حالا که جنگ تبوک 600-700 کیلومتر راه بهانه میارید نمیایید جهاد؟ میگید اگر راه نزدیک بود میومدیم. اگر مثلا فرض میکنید که امکاناتی داشتیم چرا بهانه میارید؟ چرا از جهاد میگریزید؟ من آیاتو حالا معنا میکنم، منتها قبل از اون عرض کنم آقایان عزیز، خواهران گرامی، در طول تاریخ دشمن بوده، ما هیچ وقت بی دشمن نبود. فرعون بوده، نمرود بوده، قارون بوده. در طول تاریخ شما نگاه کنید مشرکین با رسول خدا یهود جنگ کردن. خب اگر کسی با کسی کاری نداشته باشه جهادی هم نیست، اما وقتی کار دارن با آدم، از اون ور دنیا پا میشن میان تو منطقه اینطور مسلمونا رو قتل عام میکنند به بهانه یک چیز ساده، مثلا قتل ولیعهد اتریش، جنگ جهانی را میاندازن، چند میلیون آدم رو تو جنگ جهانی از بین میبرن. یه کشوری که دلش میخواسته سرپا باشه، انقلاب کرده، مردم رأی دادن، یه حکومت اسلامی سر کار آوردن، به هیچ دلیلی خلاف مقررات بین الملل بهش حمله میکنن، 8 سال درگیر جنگ میشه. خب اینا یه چیزی میخواد به نام جهاد. نمیشه که مسلمان بشینه تو سرش بزنن. نه، ما همه کشورهای دنیا اینطورن. وقتی بهشون حمله بشه، به هر کسی هم، شما به یه بچه‌م که حمله کنی از خودش دفاع میکنه، طبیعیه. لذا فکر نکنه کسی اسلام دین جهاد و جنگ و درگیری و نه، اتفاقا قرآن کریم تأکید دارد صلح و آرامش برای جامعه بهتره. ولی وقتی حمله کردن به مدینه تو احد، تو بدر، خندق، وقتی یهودیان تو مکه، تو مدینه توطئه کردند بنی قریظه، بنی نظیر، خب نمیشینن مسلمان ها تماشا کنن. وقتی به پیغمبر خبر میدن آقا دولت روم 40,000 آدم آماده کرده به مدینه حمله کنه، حضرت نمیشینه تماشا کنه. لذا من چند تا آیه و حدیث راجع به جهاد بخونم ببینید چقدر مهمه. امیر المومنین یه خطبه ای دارد در نهج البلاغه، خطبه 27. ببینید عزیزان، این خطبه راجع به جهاده. فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جهاد یکی از دربهای بهشته. فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ، هر کسی هم توفیق نداره تو این جهاد وارد بشه. بهش 8 در داره، یه بابش باب المجاهدینه، مخصوص کسایی که جبهه میرن. و هو لباس و تقوا، لباس تقواس جهاد. فرمود من ترکهو رغبتن ان، کسی جهاد رو ترک کنه، جامعه‌ای که بهش حمله بشه بنشینه و حمله رو بپذیره. تو گذشته تاریخ خود ایران ببینید دیگه، شاههای قاجار، جاهای دیگه، با چه ذلتی این مملکت رو واگذار کردن، عقب نشستن. این ایران امروزی که این ایران نبوده. نقشه ایران رو شما 200 سال 300 سال پیش ببینید، بسیاری از این کشورهای منطقه جزء این کشور بود. خیلی راحت اینا رو واگذار کنه. فرمود کسی که جهاد رو ترک کنه، البسه الله ثوب الذل، خدا لباس ذلت بهش میپوشونه، لباس خاری بهش میپوشونه. میشه همون گاو شیردهی که اون آقا گفت، هم میدوشنش، هم امکاناتش رو میگیرن، هم تو سرش میزنن. فرمود الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، هم جهاد مالی داریم، هم جهاد جانی، هم جهاد زبانی. با زبانتون، با مالتون، با جانتون جهاد کنید. فرمود فرض الله الجهاد عزاً للاسلام، جهاد عزت اسلامه. این که حالا شما میبینید امروز همش سخن از جنگ میکنن، اما بعد میگن نه، گزینه نظامی ما نداریم، چون اقتدار داریم ما. اگر قرار بود بعضی پیشنهادها پذیرفته بشه، تمام ساخت سلاح‌ها، موشک‌ها متوقف بشه، شما امروز میتونستید تو دنیا اینطور بایستید؟ مشخصه. اگر خود دشمنان امروز اعتراف میکنن به اقتدار نظامی کشور. خب شما مسنترا یادتونه صدام به این کشور حمله کرد تو فتح المبین، تو بیت المقدس، وقتی این عملیات ها اتفاق افتاد و وقت نشستن و قطعنامه نوشتن و گفتن حالا مثلا بیاید صلح کنیم و بلا فتح تهران دوی برنامه‌شون بود، فتح سه روزه خرمشهر تو برنامه‌شون بود و خوزستان تو برنامه‌شون بود. جهاد مسلمان‌ها وقتی اومدن مدینه اگه مشرکین کارشون نداشتن که اینا زندگیشون رو میکردن. 1000 نفر آدم کشوندن تو بدر، چند هزار آدم تو احد، چند هزار آدم تو خندق. الانم سال 9 هجریه، آخرای عمر پیامبره، میخوان حمله کنن این حکومت اسلامی که تو مدینه و مکه تشکیل شده از بین ببرن. و پیغمبر اکرم فرمان جهاد داده، اما این جهاد دور راش، 700 کیلومتر 600 کیلومتر راست. بعضیا کوتاهی میکردن. قرآن کریم، من اینم اشاره کنم بعد آیه رو معنا کنم، ببینید میفرماید جهاد در اسلام چند تا ویژگی داره. 1. فی سبیل الله، جهاد برای خداست. جاهدو فی سبیل الله. 2. جهاد در مقابل متجاوزه. بله، خود مسلمونا وقتی بهشون حمله میشه دفاع میکنه. حالا جهاد ابتدایی که الان زمانش نیست، مال زمان امام و پیامبر، جای خودش. یه وقت رسول خدا میخواد شرک و ریشکن کنه، میره به یه منطقه اعلام میکنه بیاید مسلمان شید، نشن، جهاد میکنه. اما بحث من در اون جاهاییست که جهاد دفاعیست. میفرماید این جهاد در مقابل کیه؟ قاتل الذین یقاتلونکم، اون که با شما میجنگه جلوش وایسید. 3. مجاهد یعنی کسی که میاد تو جبهه انگیزه باید داشته باشه. تو همین سوره توبه میخونیم انشاءالله بعدن، آیه 112 است. رزمنده میدونید کیه؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. 9 ویژگی رو تو آیه 112 سوره توبه که حالا امسال بهش نمیرسیم آورده. میفرماید رزمنده باید اهل توبه باشه، اهل عبادت باشه، اهل نماز باشه. تو جبهه های ما شبای عملیات توسل خوانده میشد، دعا خوانده میشد. قرآن میفرماید رزمنده باید انگیزش این باشه. خدا مجاهدان رو دوست داره. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كانهم بنيان مرصوص. اینا آیات جهاد توی قرآن. شما تو زیارتنامه ائمه میگید، تقریبا تو زیارت همه ائمه یکی از حرفایی که میزنید میگید اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده. البته من به شما بگم جهاد غیر از قتاله. قتال یعنی جنگ نظامی، ولی جهاد یعنی کوشش، تلاش. گاهی جهاد نظامیه، گاهی جهاد زبانیه. آقا یک کسی افشاگری میکنه، توطئه‌های دشمن رو رو میکنه. حضرت امام علیه کاپیتالیسیون صحبت کرد، این جهاد زبانی بود. رهبر انقلاب تو حوادث مختلف سخنرانی میکنن، افشاگری میکنن، آقا دشمن اینه اینه تو این، میشه خودش جهاد. شمشیر نیست، زبانه. اتفاقا خود قرآن به این فرموده جهاد، جاهدهم بهی جهادن کبیرا. قرآن را. 3. جهاد با مال. خدیجه کبرا جهاد کرد. همین جبهه های ما اگر مردم کمک نمی کردند مگه تأمین می شد؟ حتی این لبنان، فلسطین، الان عزیزانی که مساعدت می کنند. لذا این کلام نورانی امیر المؤمنین علیه السلام است. فرمودند که جهاد هم به اموالکم، هم به انفسکم، هم به السنتکم. امروز کار اقتصادی هم جهاده، تولید جهاده. اگر سال تولید سال به هر حال مسائل اقتصادی رامگذاری شده، اگر یک صاحب کارخانه بیاد کارگر جذب کنه، تولید کنه، افرادی بیان جامعه رو از وابستگی، اینا همه جهاد نجات بدن، افرادی کار کنن برای کاهش تنش‌های اقتصادی، برای مبارزه با تحریم، بتونن جامعه رو آرام کنن از نظر التهاب اقتصادی، اینا همه جهاده. جهاد اقتصادی داره، سیاسی داره، زبانی داره، جهاد اعمه. بله، یه شاخش هم جهاد نظامی است. حالا من این دوتا آیه رو معنا کنم. انفرو، نفر یعنی کوچ، حرکت کردن. مسلمونا بیایید برای جهاد. خفافن و سقالا. خفاف جمع خفیفه، سقال از سقیل میاد، یعنی انفرو خفافن و سقالا، یعنی مسلمونا سبک و سنگین. حالا یعنی چی؟ خفافن و سقالا، بیاید جهاد، چه سبک چه سنگین. چند تا معنا کردن، گفتن خفاف یعنی جوان، سقال یعنی پیر. پیرید یا جوان بیاید. خفاف یعنی فقیر، سقال یعنی غنی. بی پولید یا پولدار بیاید جهاد. خفاف و سقال، گرفتارید یا بی گرفتاری. آقا یکی بچه داره، زن داره، گرفتاره، این سقاله. یکی نه، خفاف سبکباره، گرفتار نیست. خفافن و سقال، پیر یا جوون، گرفتار یا غیر گرفتار، فقیر یا غنی. خفافن و سقالا، اسلحه دارید یا ندارید، همه اینا رو شامل میشه.
سلاح سبک یا سنگین،
سلاح سبک یا سلاح سنگین، هر جوری هستید. انفرو خفافن و سقالا، جوونا، پیرا، پولدارا، فقیرا، با سلاحا، بی سلاحا، عرض میکنم که گرفتارا، غیر گرفتارا، مانع دارا، بی مانعا، جهاد مال همه است. و جاهدو به اموالکم و انفسکم. این تبوک 600 کیلومتر راست، خرج داره. بعضیاتون مالتون رو بدید، بعضیاتون جانتون رو بدید، فی سبیل الله، برای خدام بدید، نه اینکه پیامبر خوشش بیاد، نه اینکه مردم از شما تعریف کنه. ذالکم خیر لکم، این برای شما خوبه، ان کنتم تعلمون، اگر بفهمید. بعد آیه بعد گله میکنه، میگه بعضیا میگفتن اگر سرزمین نزدیکی باشه یا سفری باشه که خلاصه آسان باشه، خیلی گیر نداشته باشه، همین تو مدینه جنگ باشه، ما میایم. اما تبوک این همه را خسته میشیم، اذیت میشیم. لوکان، پیغمبر داره گره میکنه قرآن، عرزن غریبا، بعضیا میگن اگر یک مواهب نزدیکی باشه، و سفرن قاصدا، یه سفر کوتاهی باشه، اینا میگن لتبعوک، ما میاییم. شما تو مدینه بجنگ، ما میاییم. شما تو احد بجنگ، میاییم. لوکان عرزن غریبا، عرز به معنای عارض شدن، منظور مواهب مادی است. یک عوارض نزدیکی باشه، یک سفر قاصدی، یعنی سفر آسانی باشه، زود غنیمت آدم گیرش بیاد. اگر سفر آسان و نزدیک و غنائمی باشه، ما میاییم. ولیکن بعدت علیهم الشقه، این جنگ دوره، بعدت، باید بریم تا تبوک، 600 کیلومتر. نه، قرآن گله میکنه، میفرماید بعضی هم دروغ قسم میخورن، و سیحلفون بالله، میگن به خدا نمیتونیم، زنمون گیره، بچه‌مون گیره، اگه میشد میامدیم. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، اگه استطاعت داشتیم میامدیم. یهلکون انفسهم، دارن خودشونو هلاک میکنن، دروغ میگن. والله یعلم انهم لکاذبون، به خدا خدا میدونه اینا دروغ میگن. چه حرفیه؟ مگه جنگ ما طرف از اردبیل آمده خوزستان میجنگه، مگه نبود تو جنگ؟ از آذربایجان شرقی آمده، از عرض میکنم که اون طرف ایران، خراسان جنوبی، شمالی، مشهد، رزمنده های ما که تو جبهه بودن مگه بر بچه های خوزستان بودن؟ از سراسر ایران طرف پیرزن 10 تا تخم مرغ توی ظرف گذاشته برای رزمندگان میفرستادن. کمک های به جبهه ها، حضور در جبهه ها، الان شما هر شهر و هر استانی برید، مثلا استان گیلان، چون بندگاهی میرم سخنرانی تو استان، 8000 شهید داره. گیلان کجا؟ خوزستان کجا؟ استان قم 6000 شهید داره، استان اصفهان 15000 شهید داره، استان کرمان 7000 9000 شهید داره. خب هر تمام این گروه هایی که جنگو اداره کردن مال خوزستان نبودن، مال جاهای مختلفی بودن. حتی اقلیت های مذهبی، ما الان شهدای ارامنه داریم، زاهدان، برادران اهل سنت، خیلی هاشون تو جبهه حضور پیدا کردن. اگر کشور مورد تعرض واقع شد، وظیفه همه اون مردمه که دفاع کنند. این آیاتی که امروز معنا کردم در واقع یک نوع تشری است به کسانی که در جنگ تبوک کوتاهی کردند. البته این نکته رو من بگم، اول عرایضم هم گفتم، بنای اسلام بر آغاز جنگ نیست. در جنگ جمل وقتی چند هزار آدم و مقابل امیرالمومنین علم کردن، سختم بود، اینا خیلی هاشون اصحاب پیغمبر بودن، واقعا جنگ سختی بود، دو تا گروه در مقابل هم که هر دو اصحاب پیغمبر درشن، هر دو بستگان پیغمبر. رضا یه کسی تو همین جنگ جمل آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من کار برام مشکل شده، نمیدونم حق با کی. رضا خیلی ها مثل ابو موسی اشعری اصلا رسما گفتن شرکت در این جنگ حرامه. نه یاری کردن امیرالمومنین جایزه، نه مبارزه با طلحه و زبیر و کسایی که این جنگو علم کردن، رسما گفتن حرامه، ممنوع کردن. خب نمیفهمیدن قصه چیه، امیرالمومنین که این جنگو علم نکرده، اونا علم کردن. بعد یه کسی به امیرالمومنین گفت آقا من میبینم دو طرف جنگ بستگان پیغمبرن، شما پسر عموی پیغمبری، زبیر پسر عمه پیغمبر، شما داماد پیغمبری، اون شخص همسر پیغمبره، عمار صحابی پیغمبره، طلحم صحابی پیغمبره. خیلی جنگ سختی برای امیرالمومنین، لذا وقتی اومدن به میدان، اولم اونا شروع کردن، رفتن بصره، استاندار بصره رو پایین کشیدن، محاسنش رو کندن، فرستادنش مدینه، بیت المال رو غارت کردن. حضرت مجبور شد نیرو جمع کرد با یه زحمتی از مدینه و جاهای دیگه، بصره و کوفه. خب حالا دو تا سپاه در مقابل هم قرار گرفت، به امیرالمومنین گفتن آقا خب بجنگید. فرمود من شروع نمی کنم، بازم بذار باشون حرف بزنیم. باز زبیر حرف زد، خطبه خواند، باز یک آدم بی‌طرفی رو فرمود پیدا کنید بره برای اینا حرف بزنه. حالا نه خود امیرالمومنین، نه یه آدم بی‌طرف، یه جوان شجاع خوش سخنی به نام مسلم، مسلم مجاشعی، گفت آقا اگر اجازه بدید من میرم با اینا حرف میزنم، بالاخره من جوانم، وابسته به هر حال پیامبر از نظر نسبی نیستم، غریبم، به عشق شما اومدم، میرم حرف میزنم با اینا، با قرآنم حرف میزنم. یه برگه قرآن گرفت دستش و آمد مقابل سپاه جمل، اتفاقا مادرشم اونجا حضور داشت توی میدان جنگ، اومده بود، شروع کرد قرآن خواندن، تیراندازی کرده. این ورق قرآن، این پارچه قرآن که دستش بود، اون پوست که قرآن روش نوشته، خورد رو سینه‌اش و بدن با این به هم دوخته شد، افتاد روی زمین و شهید شد. امیرالمومنین فرمود حالا دیگه حجت تمام شد، حالا حمله کنید. حمله شد و چقدر آدم از بین رفت و این جنگ با پیروزی لشکر امیرالمومنین تمام. یه فتنه ای بود. در صفین هم اینطور بود، هر چی به آقا میگفتن آقا چرا شروع نمی کنید، فرمودن من شروع کننده نیستم، ولی وقتی حضرت رسید به منطقه، همین منطقه سوریه امروزی میشه، رسید به صفین با سپاه عظیم، دید معاویه آب رو محاصره کرده، اجازه نمیده لشکر امیرالمومنین آب بخورن، آبی که مجازه، اصلا مال بیابانه، مال صحراست. حضرت یه خطبه ای خواند، فرمود دیگه جای توقف نیست، اگر میخواید از تشنگی نمیرید اول باید شمشیراتونو از خون اینا سیراب کنید. حمله کردن، آب رو آزاد کرد. اتفاقا یه کسی آمد خدمت آقا، گفت حالا شما آب رو ببندید. فرمود من این کارو نمی کنم، هرگز این کارو نمی کنم، من آب به روی دشمن نمی بندم. جهاد دینی با معنویت، جهاد دینی با دعاست. شما ببینید امام سجاد تو صحیفه سجادیه دعا برای رزمندگان داره، امیرالمومنین تو جنگ ها دعا داره، خود قرآن دعای رزمندگان داره، سوره آل عمران آیه 147 نگاه کنید، وقت نیست من دیگه صحبت کنم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا. قرآن میفرماید این دعای جبهه‌ای ها بر رزمندگانه. این دعایی که امروز خدمت شما تقدیم شد، خدایا همه ما رو، دین ما رو، اعتقادات ما رو محافظت بفرما. خدایا دشمنان رو همونطور که وعده دادی خار و ذلیل بگردان.
خیلی ممنون حاج آقای رفیعی عزیز، برای سلامتی حاج آقای رفیعی و همه کسایی که به ما قرآن رو و روایات رو و معارف اهل بیت رو میآموزند یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعامون خواهند فرمود الان چند لحظه دیگه. من بازم دعوت میکنم از همه شما مردم که هر یک نفر میتونه یک خیر باشه با 10,000 تومان یا با صدها میلیون تومان، برای مشارکت در قربانی ماهانه برنامه سمت خدا که آثار و برکاتش تا مرزهای ایران، تا محرومترین نقاط میرسه، انشالله عدد 14 رو به 20,303 هر کی دوست داره همین الان پیامک بکنه و از فیض این کار خیر بهرمند بشه. امروز آیات قرآن کریم صفحه 387 سوره مبارکه قصص 14 تا 21مین آیه تلاوت میشه، ثوابش رو تقدیم کنیم محضر حضرت معصومه سلام الله علیها و خب دستا رو بگیریم بالا، انشالله خدا به دستای خالی ما نگاه بکنه. آمین که میگیم انشالله در حقمون دعاهای حاج آقای رفیعی اجابت بشه.
بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور با برکت آقامون یاری بفرما، قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. به برکت قرآن قسمت میدم خدایا مسلمان ها رو در سراسر دنیا یاری بفرما. خدایا صهیونیست ها قاصبا سرنگون بگردان، جنگ و درگیری و میان خودشون قرار بده. خبر هلاکت نتانیاهو رو به همین زودی به اسماع مردم دنیا برسان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. بیماران و جانبازان لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، مخصوصا شهدا، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای متعلق به این جمع، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم ما رو آنی به خودمون وا مگذار. این ماه رمضان ما رو ببخش و بیامرز. جوانهای ما رو اهل دین و نماز قرار بده. مشکلات اقتصادی و این گرانی رو از این کشور مرتفع بفرما. به نبی و آله صلوات ناد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
اللهم صل على